الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مشهور در باب قضایا قائل به ترکب از ثلاثت اجزاء هستند و میگویند قضیه مرکب است از موضوع و محمول و نسبت، و این معنا را در تمام مراحل ثلاثه، یعنی چه در واقع قضیه و قضیه محکیه و چه قضیه ملفوظه و چه قضیه معقوله، این ترکب از ثلاثت اجزا در تمامی این مراحل تحقق دارد. ما برای بررسی این موضوع اول دو تا مقدمه را عرض می کنیم، بعد بررسی می کنیم. یک مقدمه این است که مسئله نسبت همونطوری که در باب معانی حرفیه ذکر شد و تحقیق شد، هر کجا نسبتی تحقق دارد، نسبت یک امر تخیلی نیست، یک امر توهمی نیست، یک واقعیتی است که باید تحقق داشته باشه. در زیدون فدار گفتیم غیر از مسئله زید و دار یک واقعیت سومی در کاره و او نسبت ظرفیت که زید به عنوان مظروف یک طرف این نسبت قرار گرفته و دار به عنوان ظرف یک طرف دیگر نسبت قرار گرفته. نسبت یک واقعیت و این واقعیت هم متقوم به دو شیء، از اونهایی است که مثل وجودات عرضیه نیست که تقوم به یک شیء داشته باشد، این متقوم به طرفینه. لذا این مسئله طرفین رو در تمام معانی حرفیه که از این قبیل باشه شما ملاحظه می کنید. وقتی می گوید زیدون علی السطح، یک مستعلی لازم داره و یک مستعلا علیه لازم داره، و استعلا یک نسبتی است که بین این مستعلی و مستعلا علیه تحقق داره. پس نسبت اولا واقعیته و ثانیاً طرفین لازم داره، و ثالثاً طرفینش باید متغایر باشند، باید دو شیء باشد، دو حقیقت باشه، دو واقعیت باشه. برای اینکه یک واقعیت معنا نداره که درش نسبت تحقق پیدا بکنه. ظرفیت هم ظرف لازم داره هم مظروف لازم داره، ابتدا هم بصره لازم دارد و هم سیر لازم داره، و الا اگر بصره ای باشه و سیری نباشد معنا نداره که ابتدا سیر از بصره تحقق پیدا بکند. این واقعیتی که ما به نام ابتدا مطرح می کردیم، این متقوم به دو شیئه. یک شیء درش ابتدا تصور نمی شود. وقتی که شروع می کنید به مطالعه کتاب، این شروع مطالعه عرض می شود که متقوم به طرفینه، هم مطالعه لازمه و هم کتاب تا این عنوان تحقق پیدا بکنه، و الا تحقق پیدا نمی کند. پس هر کجا نسبتی تحقق داره، اولا نسبت واقعیت، ثانیا متقوم به منتسبین، و ثالثا منتسبین باید متغایر باشند که بینشون نسبت تحقق پیدا بکنه، بینشون ارتباط تحقق پیدا بکند. این یک مقدمه. مقدمه دوم در باب قضایا، ولو اینکه ما مراحل ثلاثه رو ذکر کردیم، واقعیت، لفظ، تعقل عند المخاطب، قضیه محکیه، قضیه ملفوظه، قضیه معقوله، لکن در این حال اونی که اساس در باب قضایاست همون مرحله اولاست، یعنی مرحله واقعیت اساس قضایا رو تشکیل میدهد. چرا؟ برای خاطر اینکه قضیه لفظیه برای چی آمده؟ جمله خبریه برای چه هدفی آمده؟ برای این آمده که به وسیله لفظ و از طریق لفظ مخاطب و مستمع رو در جریان همون واقعیت بگذاره. پس اساس در باب قضایا همون واقعیته، همونی که ازش تعبیر به قضیه محکیه می کنید. الفاظ آمده که به عنوان آینه اون قضیه محکیه واقع بشود، و مخاطب از طریق الفاظ معانی را تصور میکنه و انتقال به واقعیت میخواد پیدا بکند. پس در باب قضایا اونی که ملاک و اساسه همون قضیه محکیه است، یعنی همون واقعیتی است که متکلم میخواد او رو در اختیار مخاطب قرار بده. حالا با توجه به این دو مقدمه ما میاییم قضایا رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در کدامش نسبت تحقق داره و در کدامش نسبت تحقق نداره. اینها باید دانه دانه بررسی بشه. خب میاییم اول سراغ قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی. در قضیه حملیه امسال هم که موشک نیست بدتر از موشکه. در قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی ما عرض کردیم که دو جور قضیه داریم. نوع اولش عبارت از اون قضیه حملیه است که موضوع و محمول هم در مرحله وجود و هم در مرحله ماهیت و هم در مرحله مفهوم با هم اتحاد دارند. هیچ گونه مغایرتی بین موضوع و محمول دیده نمی شود، حتی فی عالم المفهومیه، یعنی ما یفهم من احده ما این و ما یفهم من الاخر. مغایرت اجمال و تفصیلم حتی بینشون وجود نداره. مثل این که بگید الانسان انسانون، الانسان بشرون، بنابراین که بشر و انسان حتی در رابطه با مفهومم یکی باشد. آیا این الانسان انسانون این صورت قضیه است و اصلا ما باید این را از دایره قضایا خارج کنیم، یا اینکه این شاید صادق ترین قضیه ای باشه که در عالم امکان داره تحقق پیدا بکنه، یعنی اصدق القضایا که دیگه هیچ شبهه خلافی درش جریان نداره، همین نوع قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتیه که بین موضوع محمولش وجود و ماهیت و مفهوم اتحاد وجود داشته باشه. آیا کسی آمده بگه الانسان انسانون قضیتن، یا اینکه قضیه بودنش جای تردید نیست؟ جای تردید نیست. بفرمایید ببینیم در قضیه محکیه الانسان انسانان اون دو شیئی که بینشون نسبت تحقق داره و اون دو جهتی که بینشون یک واقعیت ومی به نام نسبت وجود داره چیه؟ آیا در الانسان و انسانان واقعیت و قضیه محکیهش یک نفی تحقق داره؟ انسانی کنار، انسان دیگری هست و ما با نسبت بین این دوتا ارتباط ایجاد می کنیم، اونم به حسب واقعیت. خب پیداست که می بینیم مسئله اینطور نیست. این که عرض کردم کسی بیاد بگه حاضهی لیست به قضیته، در حالی که این اصدق القضایاست و دیگه قضیه ای از این صادقتر ما نمیتوانیم داشتیم. و همینطور در نوع دوم قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی، الانسان حیوان و ناطق، که گفتیم بین موضوع و محمول مفهوم غایرت وجود داره، اما ماهیتن و وجودن هیچ گونه مغایرتی تحقق نداره. خب این الانسان حیوان و ناطق اگر کسی در تشکیل قضیه الانسان انسانون به عنوان یک قضیه مناقشه بکنه دیگه حل انسان حیوان و ناطق که جای مناقشه نیست، برای اینکه حل انسان حیوان و ناطق یک قضیه است که سر تا پای منطق رو تشکیل میده و قضیه مفیده به تمام معناست. خب با تمام خصوصیاتی که درش هست، آیا در واقعیت الانسان حیوان و ناطق ما چه میبینیم و چه ملاحظه میکنیم؟ آیا در واقعیت یک انسانی هست و یک حیوان و ناطقی هست و بین حیوان و ناطق انسان یک واقعیت سومی به نام نسبت وجود داره، یا اینکه واقعیت انسان همون واقعیت حیوان و ناطقه؟ مغایرتش فقط در رابطه با مفهومه، اما ماهیت یکی، حد یکی، وجود یکی. پس چه نسبتی اینجا در قضیه محکیه شما می توانید ملاحظه کنید که قضیه لفظیه شما حکایت از اون نسبت بکنه و قضیه معقوله شما هم به تبع قضیه لفظیه مسئله نسبت درش تحقق داشته باشه؟ ما هر چه فکر میکنیم در الانسان حیوان و ناطق، مسئله نسبت نمیتواند تحقق داشته باشه، برای اینکه منتسبین نداره، دو شیء در کار نیست تا اینکه بین این دو شیء یک نسبتی تحقق داشته باشه. عرض می شود که این قضیه، گوش بده، اینم قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی، و اما حملیه به حمل شایع ثنائی، اون اما گفتیم دو جور هستش. یک وقت این است که موضوع مصداق واقعی محموله و عنوان فردیت برای محمول داره، مثل زیدون انسانون. یک وقت این است که نه، موضوع فردیتش برای محمول یه قدری تبعیه، اونی که مصداق برای محموله اون چیزیست که عارض بر این موضوع شده، یعنی در حقیقت که انه یک واسطه‌ای در کاره. در اینجا موضوع ذاتن مصداق برای محمول نیست، اما به وساطت الواسطه مصداقیت پیدا میکنه، لذا مصداقیتش مصداقیت عرضیه است، مثل زیدون ابیزون. حالا هر دو شما باید ملاحظه بکنیم، در زیدون انسانون شما، یعنی اون کسی که این جمله رو میخواد بیان بکنه، مقصودش از زیدون انسانون چیه؟ مقصودش از زیدون انسانون میخواد بگه زید کلیه، این که معنا نداره. میخواد بگه زید ماهیتش همون ماهیت انسانه. ما دیروز عرض کردیم که ماهیت زید غیر از ماهیت انسانه، پس این معناش چیه زیدون انسانون؟
این زیدون انسانون معناش یعنی زیدون مصداق و طبیعت الانسان، معنای اتحاد وجودی و اختلاف در ماهیت و مفهوم اینه، چون حمل شایع ثنائی اونیست که فقط موضوع و محمول در مقام وجود با هم اتحاد دارن، در مقام مفهوم متغایرند، در ماهیت هم متغایرند. لذا عرض کردیم که ماهیت زید غیر از ماهیت انسانه. خب اگر غیر شد پس زیدون انسانون معناش چیه؟ یعنی میخواد بگه مفهوم و زیدن عین و مفهوم الانسان. دروغ این قصه. میخواد بگه ماهیت و زیدن عین و ماهیت الانسان، اینم دروغه. پس اونی که در زیدون انسانون راسته این است که زیدون فرد الانسان، زیدون مصداق الانسان. خب اگر معنای زیدون انسانون زیدون مصداق الانسان شد، آیا ما در خارج یه زیدی داریم و یک مصداقی داریم و بین مصداق و زید یک نسبتی تحقق داره که ما سه تا واقعیت داریم در خارج؟ یکی زیده، یکی مصداق انسانه، یکی نسبتی است که بین مصداق انسان و زید تحقق داره. آیا یه همچی چیزیه؟ یا واقعیت زید همون واقعیت مصداق انسانه؟ حقیقتش همون حقیقت مصداق انسانه؟ ما دو شیء متغایر نداریم که بین اینها نسبت ایجاد کرده باشیم. در مسئله زیدون فدار دو امر متغایر داریم، زید دار، نسبت ظرفیت. هر سش هم واقعیت داره، زید واقعیت داره، دار واقعیت داره، ظرفیت هم همونطوری که عرض کردیم واقعیت داره. اما زیدون مصداق الانسان به حسب واقعیت اگر از ما سوال بکنن ما چند تا واقعیت در اینجا داریم، آیا غیر از واقعیت زید ما چیز دیگری داریم؟ یک امر دومی داریم و یک امر سومی به نام نسبت بین اون دو واقعیت داریم، یا اونی که واقعیت داره زید فقط، غیر از زید چیزی وجود نداره، غیر از زید مسئله تحقق نداره. پس قضیه زیدون انسانون وقتی که به صورت صحیحش مطرح میشه یعنی زیدون مصداق الانسان، زیدون فرد الانسان. ما میبینیم بین مصداق و زید هیچ گونه مغایرتی نیست، هیچ گونه تعددی اینجا تصور نمی شود تا ما نسبت بین این دو شیء رو تصور بکنیم و نسبت بین این منتسبین رو در نظر بگیریم. پس این قسم اول از قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی که شاید صدی 50 و صدی 60 قضایای حملیه مثلا به این کیفیت باشه، ما هرچی نگاه میکنیم از نظر واقعیت و قضیه مکیه میبینیم هیچ مسئله نسبت به حسب واقعیت مطرح نیست. میشود که و اما قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی دوم، اون قسم دومش، ببینید ما وقتی که میبینیم زید در خارج اتصاف به قیام داره، این واقعیت اگر خودش رو ملاحظه بکنیم میبینیم بله زید به عنوان یک وجود جوهری مطرحه و قیام هم به عنوان یک وجود عرضی مطرحه و طبعاً بین عرض و جوهر یک نسبت واقعیه تحقق داره، این جای تردید نیست. اگر ما دیدیم در خارج زید اتصاف به قیام داره، اینجا لنا ثلاث واقعیات بدون هیچ تردید، زید، قیام، اتصاف زید به قیام. اگر دیدیم جسمی در خارج معروض بیاض قرار گرفته، بلا اشکال ما سه تا واقعیت داریم، جسم داریم، بیاض داریم، اتصاف الجسم بالبیاض و عروض البیاض للجسم که همون معنای نسبت و اضافه واقعیه است، این مطرحه. اما بحث اینه که این واقعیت رو دو جور میشه حکایت کرد، در مقام حکایت دو جور میشه این واقعیت رو حکایت کرد. یک وقت شما میگی زیدون له القیام، الجسم له البیاض، یه وقت اینجوری شما واقعیت رو حکایت میکنید، اما یه وقت اینجوری حکایت میکنید، میگید زیدون قائمون و الجسم ابیضون. اینا با هم فرق میکنه، خیلی بینشون فرقه. اگر شما آمدید و گفتید زیدون قائمون، اینجا بین قیام و زید اگر به حسب واقع نسبتی باشه، این مصحح قضیه شما نمیشه، قضیه شما محمولش قائمونه نه له القیام. قائم یعنی ایستاده. آیا بین ایستاده و زید مغایرت وجود داره یا اونی که در خارج ایستاده همون زیده؟ به حسب واقعیت اینطور نیست که ما یک زیدی داشته باشیم، یک قائمی داشته باشیم و یک نسبت بین قائم و زید داشته باشیم. اونی که به حسب واقعیت موجوده قیام نسبت به زید داره، بیاض اضافه به جسم داره، اما بین جسم و ابیض آیا مغایرت تحقق داره یعنی ما یک واقعیتی به نام جسم داریم، یک واقعیتی به نام ابیض داریم و یک نسبتی بین ابیض و بین زید به حسب واقعیت تحقق داره. نه، در واقع زید همون قائمه، قائم همون زیده، هیچ مغایرتی بین قائم و زید تحقق نداره. پس اگر مشود، اگر ما این واقعیت رو به صورت زیدون قائمون مطرح کردیم، در زیدون قائمون نسبت وجود نداره، برای اینکه محمول رو شما قیام قرار ندادید، محمول رو قائم قرار دادید. و اگر ما در معنای مشتق کلمه ذات رو بیاریم و معنا بکنیم، قائم یعنی ذاتون ثبت له القیام. آیا ذاتون ثبت له القیام غیر زیده؟ ذاتون ثبت له القیام با زید نسبت داره، یا ذاتون ثبت له القیام همون زیده؟ چه مغایرتیه بین زید و بین ذاتون ثبت له القیام؟ اون مغایرتی که شما فکر میکنی بین زید و قیامه. قیام اینجا در کار نیست به عنوان محمول در قضیه. اونی که به عنوان محمول در قضیه مطرحه قائمه، یا در مسئله الجسم و ابیضون که به حسب تعبیر فارسی ما از ابیض تعبیر به سفید میکنیم و از بیاض به سفیدی تعبیر میکنیم، آیا به حسب واقع بین سفیدی و جسم رابطه برقرار داره، یا بین سفید و جسم؟ جسم و سفید که تغایری ندارن، جسم و سفید که تعددی ندارن تا اینکه بینشون نسبتی در کار باشه. همون مغایرتی که بین زید و دار شما تصور می کردید و بعد نسبتی به نام ظرفیت شما اونجا مطرح می کردید، آیا بین جسم و ابیضم ما می تونیم یه همچین معنایی تصور بکنیم؟ بگیم الجسم و شیعون و الابیض و شیعون آخر و بینهما ارتباطون و نسبه. کی بین جسم و ابیض مغایرتی تحقق داره تا بگیم نسبتی در کار است؟ لذا اگر قضیه حملیه رو در اینجا به صورت الجسم و ابیضون و به صورت زیدون قائمون مطرح کنید، اینجا مسئله نسبت به هیچ وجه قابل پیاده شدن نیست و امکان نداره در اینجا پیاده بشود. تنها یک مورد باقی میمانه و اون این است که اگر واقعیت رو به صورت زیدون له القیام مطرح بکنید، به صورت الجسم له البیاض مطرح بکنید که عنوان قیام در محمول شما نقش داشته باشه، عنوان بیاض در محمول شما نقش داشته باشه، این یک مورد باقی میمانه که به حسب ظاهر اینجا نسبت تحقق داره. موضوعش زیده، محمولش کأن قیامه و بین قیام و زید یک نسبت واقعی هست. بین جسم و بیاض یک نسبت واقعیه تحقق داره. تنها قضایای این سبکی میمانه که خصوصیت این نوع قضیه که شما از راه این خصوصیت باید پی به راه حل این مسئله ببرید اینه که تمام قضایای این سبکی به خلاف قضایای گذشته که در قضایای گذشته در تشکیل قضیه حملیه شما هیچ نیاز به استعمال حرفی از حروف پیدا نمی کردید. در هیچ یک از این قضایای حملیه‌ای که تا به حال ذکر کردیم، اما در این سنخ از قضایای حملیه شما حتما نیاز دارید به این که پای حرف رو در بین بیارید، برای اینکه اگر بگید زیدون قیامون این باطله، مگر اینکه به نحو مسامحه و مجاز از قبیل زیدون عدلون مسئله رو مطرح کنید، اما اون مجازه، اون مسامحه است. شما اگر بخواید حقیقتن بگید زیدون قیامون باطله، الجسم و بیازون یکون و باطلا، حتما باید پای حرف در کار بیاد، بگید الجسم و لهل بیاز، زیدون لهل قیام، زیدون علی السطح، زیدون فدار. حتما باید در این سنخ از قضایای حملیه شما به کمک الفاظ و حروف بتوانید قضایای حملیه رو تشکیل بدید. اون وقت چون پای حروف لا محاله در این قسم از قضایا مطرحه، اون وقت این ما رو راهنمایی میکنه به یک مسئله دیگری که اون رو انشاءالله تحقیقش رو روز شنبه عرض میکنیم، که شاید نتیجه این بشه که این قسم از قضایام اگر درش نسبتی تحقق داره به قضیه ارتباط نداره اون نسبت، بلکه به یک جهت دیگری ارتباط دارد. منتها من مسئله حروف رو به عنوان راهنمایی عرض کردم تا شما دقت کنید. حالا یک روایتی هم من میخونم، مثل اینکه شما عجلتون از من بیشتره. اون که بدتر از زیدون انسانون بود، در زیدون انسانون زید لاقل مصداق واقعی انسان بود، اینجا علاوه مصداق واقعیش هم نیست، مصداق تبعیشه. یک روایتی اون هفته نوشته بودم، حالا براتون میخونم، معناش هم روشنه و هم با خودتون. در کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب و اتباع الهوا، حدیث دوم، روایتی است که ابو حمزه نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل، از قول خداوند متعال نقل می فرماید، خداوند فرموده و عزتی و قسمه و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، قسمهای خیلی بلند که دیگه بالاتر از این قسم تصور نمی شود. قسم به عزت و جلال خودم و به عظمت و کبریاء خودم و به نور و علو خودم و ارتفاع مکان و منزلت خودم. حالا چی؟ می فرماید لا یؤثرو عبدون هواهو علا هوای الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیاخ و شغلت قلبه بها و لم اوتهی منها الا ما قدرت له. می فرماید هر بنده‌ای که هوای نفس خودش را و خواهش‌های نفسانی خودش را اگر اختیار کرد بر هوای من و ترجیح داد شهوات و مشتهیات خودش را بر آنچه خواسته خداونده و آنچه که دستور از طرف خداوند تبارک و تعالی است، خداوند می فرماید نتیجه وضعی و اثر وضعی این انتخاب و این اختیار اینه که شتت تو علیه امره، امرش رو پراکنده می کنم، وضعش رو مختل می کنم، زندگیش رو درهم و برهم می کنم و لبست و علیه دنیاخ، دنیاش رو برش مشتبه می کنم. یه کاری رو انتخاب می کنه، به خیال خودش از این راه میتونه به یک مقاصدی برسه، اما به حسب واقع نمیرسد. راهی رو انتخاب میکنه، خیال میکنه به ریاست میرسه، اما نمیگذاریم از این راه به ریاست برسه، نمیگذاریم به اون هدفی که داره نائل بشه. و شغل تو قلبه بها، که این به نظر من از همه بدتره، که انسان قلبش همیشه مشغوله به دنیا باشه. یعنی این به نظر من از بین بردن مقام شریف انسانیته، که این قلبی که باید همیشه یاد خدا باشه، ظرف خدا باشه، ظرف مسائل اخروی باشه، ظرف مسائل با ارزش باشه، این قلب رو انسان بیاد همش در فکر این که مثلا چه خانه ای تهیه بکنه، از چه راهی به قدرت برسه، از چه راهی رفیق خودش رو خورد کنه، از چه راهی خودش رو به عنوان یک طلبه متقی بین همشهریاش معرفی بکنه، از چه راهی دیگران رو بکوبه و از بین ببرد. این معناش لگد مال کردن مقام شریف انسانیته. نباید این قلبی که انقدر ارزش داره که با خدا ارتباط داشته باشه، این قلب رو بیاد انسان با پول مرتبطش بکنه. من گاهی عرض می شود مخصوصا ما، حالا این روایت که مطلقه، ما که به حمد الله خداوند به منت گذاشته، گاهی من تو خیابون عبور می کنم، می بینم بعضی از این کسبه های بیچاره و مستضعف رو، می بینم مثلا از صبح اول آفتاب میاد تا 2 ساعت از شب گذشته مثلا یه مقدار خیار می فروشه برای خاطر اینکه یک زندگی خودش و زن و بچهش رو تأمین بکنه. فکر میکنم که خداوند چقدر به ما نعمت داده. مثلا ما عمرمون رو در چی داریم صرف میکنیم و این بیچاره در چی داره صرف میکنه؟ آخه انسان کجا از باب مثال و این که مثلا در شبانه روز 20 ساعت 16 ساعت وقت خودش رو صرف خیار فروشی بکنه. نمیخوام انتقاد بکنم، میخوام موهبتی رو که خداوند به من و شما عنایت کرده، این موهبت رو شما بهش توجه داشته باشید. شما ببینید وقتتون رو در چی صرف میکنید و اونها در چی صرف میکنن. یک انسان معطل 100 کیلو خیار بشه، یک انسان وقت شریف خودش رو صرف در فروختن شلغم بکنه مثلا. خب حالا خدا به ما منت گذاشته که ما وقت خودمون رو در بهترین اموری که امکان داره